بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. يا هشام، إن الله تعالى يقول في كتابه: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، يعني عقل. ولقد آتينا لقمان الحكمة، قال: الفهم والعقل. موسی بن جعفر علیه السلام با ذکر این آیات میخواهند جایگاه عقل رو برای انسان در نظام خلقت بیان میکنند که چقدر اهمیت داره برای رسیدن به حقایق. اگر انسان آن را درست به کار ببنده، به اندازه خودش به حقایق عالم راه پیدا میکنه. حالا حقایق بینشی و نظری یا واقعیاتی که مناسب با معارف دینی است، که اون هم به نوعی در راستای درک واقعیات و دیدگاه‌های بینشی انسان قرار می‌گیره. بعد از بیان این فرمایشات، حضرت وارد می‌شوند در بیان صفات عقل، که این عقل اگر در انسان شکل بگیره باید به این صفات ملتزم بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث بیان قاعده لا ضرر، یه مقداری از فرمایشات این بزرگان رو عرض کردیم. به نظر رسید که تا این مقدار یه بررسی بشود که ببینیم که از جهت این تعبیرات، این عبارات در منابع دینی ما چقدر داریم و چگونه اینها ازش استفاده شده. تا به بحث روایات و اینکه این روایات چقدرش از جهت مفاد در یک سیاق هستند و آیا در یک مفادش متواتر هستند یا نیستند، این رو باید بررسی بکنیم. بعضی از بزرگواران از آیات قرآنی شروع کردن، ما هم به نظر رسید که این به حال ورود خوب و لازمیه، چون ما باید در مفاد این مفاهیم که هم از جهت مفهوم مفردش و هم مرکبش و استفاده احکام از آن، ببینیم که اول قرآن کریم چی دلالت داره. بله، اون مقداری که بنده بررسی کردم در این نوشتجات بیان آیت الله سبحانی به این صورته که در اون تقریراتی که از ایشون هست به این صورت ایشون وارد شدن و بروده به نظر میرسه که خوبی و به نظر میرسه بعد از این به مفاهیم لغوی این الفاظ هم ما باید اول به مفاد قرآن و سیاق آیات اول توجه بکنی. بعد اگر یک جا ما نتوانستیم از آیه یا مثلا روایتی مفهومی را استفاده کنیم، اونجا رجوع به لغت میکنیم. ولی خب ظاهر خطابات و بیانات قرآنی برای عموم مردم است و اونچه که مورد توجه قرار میگیره و بهش استناد میشه و حجت قرار میگیره همان مفاد سیاقی آیات است. البته این نکات رو از به هر حال برداشت حقیره، این بزرگواران اینطوری وارد نشدن. خب ما در چند آیه شریفه لفظ به هر حال ضرر، ضرار، لاتوزار و این تعبیرات رو داریم. آیه 231 سوره بقره این تعبیر ضرار آمده. این قرآن شما را هاش نصف و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. اینجا بحث طلاق است که وقتی که به مدتش میخواد برسه، یعنی تمام بشه عده، اونا رو با برخورد خوب باشون مواجه بشید، یا نگهشون بدارید یا رهاشون کنید با به هر حال اون وظایف دینی و حالا اخلاقی. حالا تمسکوهن ضرارا، نگهشون ندارید که بخواید به اونها ضرر بزنید. اینجا ضرار به معنای همین ضرر یک طرف زدنه. حالا نحوهش بیان میشه که آیا ضرر مالی اینجا مقصوده یا نه در مضیق قرار دادنه. بعضی ها میخوان طرف مقابل رو اذیت بکنن، ای رجوع میکنند اواخر عده که عده تمام بشه، دو مرتبه طرف رو پادر هوا نگه میدارن که این جنبه اذیت پیدا بشه. آیه بعدش که لا تزار، که همون از همین باب مفاعله به حسب ظاهر هست، آیه 233 والواردات والوالدات یرزعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم رضاعه و علی المولود له رزقهن، تکالیفی برای مرد نسبت به فرزند بیان میکنه، رزقشون و کسوتهن بالمعروف. لا تکلف نفس الا وسعها، و اندازه وسع این خرجی رو باید بده نسبت به فرزندان و اینها. لا تزار والدتون به ولده ها، اینجا بحث لا تزار آمده، هیچگاه ضرر نخورد، حالا یا به معنای نهی است یا جمله خبریه. به هر حال اینجا مقصود ضرر زدن مرد است نسبت به بچهش. ولا مولود له به ولده، و همینطور خانم نمیتونه به فرزند مرد خلاصه ضرر بزنه، که اینجا البته استفاده خوب زیادی میشه از این آیات که فرزند از نظر تکوینی به هر دو تعلق داره، اما این که از نظر شرعی به کدام نسبت پیدا بکنه اون یک بحث دیگری است که در آیات بهش توجه شده است که نوعاً به مرد نسبت داده میشه بنابر دیدگاه قرآن، که حالا احکامی هم برش مترتب میشه در مسئله سیادت و اینها، چه بسا از اینجا بر حال انتصاب شرعی مقصوده نه انتصاب تکوینی. خب آیات در این باب به حال متعدده، یک آیه دیگه هم آیه 282 سوره بقره باز در رابطه با کتابت است که وقتی کسی قرض میگیره باید کاتب بگیره، تا اینجا میرسه که میفهمد که بله ولا یزار کاتبون ولا شهیدون، نه کاتبی ضرر بزند نه گواهی که میخواهد گواهی بده، که حالا دو جور اینجا تعبیر شده، کاتب ضرر نزند یا به کاتب ضرر نخورد، که حالا اون مطالبی که نوشته میشه بر طوری دقیق نباشه که اون رو پیگیری بشه و اینها. به هر حال کلمه مزار هم ما در سوره مبارکه نساء آیه 12 کلمه مزار آمده. یه بررسی اجمالی نسبت به این تعبیرات داریم درباره ارث. بن فنکانو اکثر من ذالک فهم شرکا و فسلس من بعد وصیت یوسا به ها بودین غیر مزارن، یعنی شخص حق نداره به فرزندانش ضرر بزنه، برای اونها سهمی رو حالا قائل نباشه، حالا یا حکم حرمت است یا حالا کراهت، اون بحثاش جداست که اینجا باب مفاعله اومده و مقصود خلاصه ضرر یک طرفیه. و همینطور در سوره طلاق آیه 6 اونجا هم این تعبیر آمده، لا تزار روحن. بعضی مواقع این تعبیر ضرار آمده اما مقصود ضرر مالی و اینها نیست، بلکه ضرر حالا حیثیتی است یا اعتقادی است که مسجد ضرار از این قبیله، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین. اون کسانی که در برابر مسجد قبا آمدن مسجد ساختن و خواستن یک ارتباط مخفی هم با بیت المقدس و اون کشیش ها و اینا پیدا بکنن، از اونها کمک بگیرن، بر علیه به حال دیدگاه اسلامی مسلمانان که انحراف اعتقادی ایجاد بکنن که اون احکام برش بار شد که به عنوان مسجد ضرار. اینجا تعبیر ضرار اون انحراف اعتقادی و اینها مقصوده. بله، به هر حال تعبیر زار و بزارینه ماهیه هم سوره بقره آیه 102 این تعبیرات آمده که خود این سیاقه ها معنای این الفاظ رو به هر حال یه مقداری نشون میده که ما قبل از اینکه به لغت رجوع کنیم باید این مفاهیم رو از آیات قرآنی به دست بیاریم، که در این آیه 102 بحث سحر و اینهاست که فیتعلمون منهما یفرقون بهی بین المرء و زوجه و ما هم بزارین بهی من احد الا باذن الله. بله، که حالا ما هم در ادامهش هم بحث ضرر آمده که همون معنا به حال با تعبیر ضرر بیان شده است. و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم، که حالا این ازش استفاده میشه، اینطور نیست که باب مفاعله همیشه به معنای اون فعل طرفینی باشه. بله، بله، ضرر دیگه، ضرر یک طرف است. بله، بعد از این وقتی که فرا میگیره قصدش ضرر به غیره، غیر که دیگه به این ضرر نمیزنه خودش. بله، این مفاعله یعنی قصد زدن طرفین نسبت به یک دیگه. بله، به زارین، زار باب مفاعله است دیگه. یزر هم زره هم آمده که هر دو یک معنا رو ازش استفاده میشه. بله، یعنی اسم فاعل اینجا باشه. بعد حالا این اشتباه شد بیانش. به هر حال غرض این است که ما کلمه ضرر رو هم که بسیار می‌بینیم آمده است در قرآن کریم بررسی میکنیم، اینها در واقع نوعاً به یک معنا استفاده شده و آن حالا ضرر به طرف مقابل یا ضرر به خوده. و اگر تحریمی به هر حال باشه، حالا چرا از باب مفاعله آمده، چرا از تعبیر ذره بیان نشده، یک بیانی آیت الله سبحانی دارن، بیان خوبیه، چون به هر حال در مظنه این است که هر یک در صدد اضرار به دیگری باشه، در این جاها به هر حال از باب مفاعله آمده، که ظاهر باب مفاعله اون به هر حال فعل طرفینیه، اما این ظاهر همیشه مقصود نیست. خب این آیاتی که به هر حال ما بررسی بکنیم، ملاحظه میکنیم که به هر حال هم بحث ضرر آمده و هم بحث ضرر به صورت مکرر. حالا باید دید آیا ضرر در ضرر مالی استفاده شده یا نه. از این کاربردهایی که بعضی آیاتش رو در باره طلاق و به هر حال فرزند و اینها گفته شد، ازش اون مزیقه به دست میاد نه ضرر مالی. بله، که این به هر حال در روایات هم مورد استفاده قرار میگیره که اینطور ما استفاده بکنیم در اون جایی که با هم دیگه آمده، این به هر حال عدم تکرار به نوعی ازش استفاده میشه، چون نحوه ضرر فرق میکنه، یک وقت ضرر مالیه، یک وقت در مضیق قرار گرفتنه، در تعینا قرار گرفتنه. بله، ضرر عمدتاً در مضیق و در تعینا قرار گرفتنه، که شارع مقدس حالا به نوعی مثلا بگیم هم سیاق حرج بشه، که حکمی داشته باشد که شخص در رابطه با اون حکم در مضیقه قرار بگیره. خب روایات هم در این زمینه متعدده. نسبت به روایت سمرت ابن جندب دو سه تا روایت هست که بعضیاش راویش توثیق نشدن. باب دوازدهم از احیاء مباد روایت اولش اصلا این عنوان لا ضرر ولا ضرار درش نیامده، همون حکم حضرت بیان میکنن که برو درخت رو بکن، بنداز، بزن به چهرهش. منتها تعبیر مزار در این روایت آمده که حضرت میفهمند که من تو را جز مزار نمی بینم. منتها حالا یکی از روایت این حدیث حسن صیقل است که خیلی مورد توثیق قرار نگرفته. روایت سومی بیشتر مورد توجهه که همون مباحث بر حال مطرح میشه و شکایت میکنه به حضرت. بعد از حضرت میگه که اذهب فقلعها ورم بها الیه فانه لا ضرر ولا ضرار، که این روایت علت رو هم می آورد که بیشتر مورد هر حال توجه هست این روایت. در روایت چهارمی هم اون راوی که مورد توثیق نیست محمد ابن بندار است یا بندار، در اینجا امام باقر علیه السلام این را هم اضافه میکنه: انک رجل مزار ولا ضرر ولا ضرار علی مؤمن. اینجا علی مؤمن رو حضرت بیان میکنند و علت رو هم نمیارن، همین انکه رجلون مزار میفرماید. بعد عمل کردن که اون درخت رو بکنه. در عبارت قبلی این بود که امر به کندن درخت قبل بود بعد علت آوردن. اینجا اول طبق این روایت امام باقر هم هست در حس روایت قائل این قضیه، اون عنوان رو حضرت بیان میکنه انک رجل مزار ولا ضرر ولا ضرار، بعد ثم امر بها فقلعت ورما بها الیه. بعد روایت پنجمی هم از این باب دیگه به طور کلی اینطوری داره، راویش هم عقبت ابن خالده که خیلی توثیقی نداره. ان ابی عبدالله علیه السلام امام صادق علیه السلام فی حدیث قال لا ضرر ولا ضرار، همین به طور مطلق لا ضرر ولا ضرار، و اونم بار فی حدیث، حالا قبلش چه مطلبی بوده چیزی در دست نیست. خب این روایت سماره هم شیعه نقل کرده هم اهل سنت، از جهت اعتبارش معتبره که همون روایت عمدتاً سومیه، حالا صحیحه یا موثقه به هر حال مورد توجه هست. منتها این تعبیر لا ضرر ولا ضرار در ابواب دیگر هم آمده که دو تا باب به طور خاص بهش تمسک شده در حکمش به این حدیث، یکی باب حدیث شفعه است، یکی هم حدیث ما است. لکن احادیث دیگر به طور نوعاً مطلق آمده که حالا ادامه بررسی احادیث این قاعده رو انشاءالله در جلسه آینده از خواهیم کرد که یه نتیجه‌ای در این قسمت از بحث بگیریم که این حدیث بر حال چقدر میشه بهش تمسک کرد، آیا یک قاعده کلی از این حدیث میشه استفاده کرد یا در خلاصه موارد خاصه. منتها اون نکته اول رو که شروع کردیم نباید ازش غفلت بکنیم و اون اینکه به هر حال ما زندگی دنیایی ما به هر حال بدون مواجه شدن به امور ناگوار نیست، حالا یا شخصا یا در ارتباطات با دیگران، این رو در نظر بگیریم. و از طرفی هم از جهت عقلی و عقلایی و شرعی ظلم، چه ظلم بر نفس چه ظلم به حقوق و اموال دیگران، هم بر حال هم قبیح هم حرمت داره. حالا این ضرر، این حکم ضرر لا ضرر، از باب اینکه بر حال از مصادیق ظلم به حساب میاد این برداشته شده. این باید دید که محدوده این قاعده چیه، که اون به حال مباحث فقه الحدیثی مطرح میشه. غرض این است که ما دائره این عناوین رو باید بررسی بکنیم که در چه حدودیه و در کجا این عناوین به هر حال آمده تا ازش بتوانیم مثلا قاعده ای استفاده بکنیم. حالا بررسی اجمالی روایات دیگر در جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.